طلاق ازت میگیرم یا طلاقت میدم. یه چنین تهدید اینا رو شکسته. آدم ها یه جایی تو زندگی دقی میشکرن و دیگه نمیشه درستشون کرد. مثل آدمیست که سرشو ببری بذارید اونجا دیگه نمیشه برگردون بشه. تهدید نکنید. تهدید نکنید. نه بچه ها رو نه همسرتون. سومش تنبه ندید. برخی از شما متخیل تنبه دادن یعنی احساس گناه. احساس پشیمانی. ببین چه کردی؟ ببین چه بلایی سر من آوردی؟ حتی شما دیدید برخی از وقت بچه‌تون میگه مامی شما دستتون رو میزنید یا ظرف میفته، نمیذاری آدم یه ظرفش رو درست بشوره. نه، تو عیب داری. اینکه بچه بگه مامی آدم ظرف از دستش نمینداختی. یعنی اینا بازیاییست که میخواد احساس گناه بیا. ببین چه کردی؟ یا ببین مادرم اومد اینجا تو باش اون کارا کردی رفت ایران مرد. حالا بیا بار احساس گناه رو بنداز گردن من. این تنبه رو، این پشیمانی و بالاخره چهارمیش تنبیه. تنبیه نکنید. این تنبیه کردن معنیش نیست که مجازاتش نکنید. برخی از وقت مثلا فرض کنید تو رابطه جنسی دیگه خبری نیست. بعد از اون حرفی که به مادرم زدی و بعدم خانم‌ها غالبا این حرفو میزنن، از نظر احساسی زن باید حالت خوبی داشته باشی. نه قربونتون برم، این حرف کمی درسته ولی نه کامل. بله، و عوض کنید خودتون. شما اگر از نظر احساسی درباره غذا اینجوری باشید، وقتی احساستون نمیکنه غذا نمیخورید تا بمیرید، نه غذا رو میخورید. میفهمم، به من نگید نمیدونی، میدونم چی عرض میکنم. مسئله احساسی و عاطفی رو متوجه میشم، ولی احساسی و عاطفی سیستم رو یه دفعه درب و داغون نمیکنه مگر اینکه شما دنبال بهانه بگردید. بنابراین همسرتون رو تنبیه نکنید به خاطر کاری که با من کردی یا اتفاقی که افتاد برو دنبال کارت. این شماره 4. شماره 5 مسئله شک و سوء ظن. اولا به شما بگم آدم شکاک و آدم سوء ظنی از یه جایی که میگذره وارد یه بیماری میشه که برمیگرده به سیستم مغزیش، یعنی برمیگرده به آنچه که در مغزش پروسس میکنه و حرکت میکنه و خیلی از اوقات این مسئله یه بیماری و آسیب فراوونه. بسیاری از مردم هستند که مسئله همبستگی یا کورلیشن رو رابطه کازالیتی و علت و معلول میگیرن. یعنی وقتی دو چیز با همن فکر کنن اینا علت و معلوله، در حالی که نیست. مثالی که همیشه بنده میزنم این است که شما اگر 1,000,000 اتومبیلی که توش چتر با 1,000,000 اتومبیلی که توش چتر نیست را از نظر تصادف نگاه کنید، میبینید اتومبیلایی که توش چتره 2 تا 4 برابر بیشتر تصادف کردن. پس بنابراین شما میتونید این نتیجه رو بگیرید که اگر در اتومبیلتون چتر بذارید تصادف میکنید و اگر چتر رو بردارید تصادف نمیکنید، چون این رابطه همینجا هست. واقعیت مسئله این است که هیچ ارتباطی چتر و تصادف با هم ندارن. فقط در یه جایی که بارندگی و برف باشه مردم چون چتر بیشتر استفاده میکنن سبب میشه که تصادف بیشتر باشه. بنابراین بارندگی است که سبب تصادف میشه. نتیجتا تو اتومبیلا وقتی چتره احتمال تصادفشون بیشتره تا زمانی که چون بارون نمیاد و کسی چتر با خودش نداره مردم کمتر تصادف میکنن. اینجا کورلیشن همبستگی کازالیتی نیست. مادرش آمده او اخلاقش بد شده، به خاطر نیست که مادرش علیه شما حرفی زده، به خاطر خیلی چیزای دیگه میتونه باشه که از خود شما یا از اوی بیرون میاد که مطلقاً به مادر ارتباط نداره. ای بسا اون مادر تازه نشسته به پسرش و دخترش نصیحت کرده، توصیه کرده که با همسر چنین و چنان باش. نتیجتاً مواظب کورلیشن و مسئله علیت باشید. مسئله دیگه تقدم و تأخر زمانی است. بسیاری از ما وقتی یه چیزی اتفاق میفته باشه یا اتفاق دیگه، اینا رو به هم مرتبط میکنیم. این بازی آسیب سیستم مغزی است و انواع فراوون دیگه ای داره. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که اگر آدم شکاک و سوء ظنی هستید، سسپیشسید، پارانوید هستید، این یه بیماری است. این مسئله رو با جدی بگیرید. این مسئله رو با کوشش کردن، با خوب بودن، با گزارش گرفتن، با پاک بودن یه آدم دیگه نمیشه درست کرد. و مخصوصا اگر حالا که شما ازدواج کردید ولی با یه کسی رفتید بیرون که شکاک و سوء ظنیه، تا زمانی که معالجه نشده بهتره برید دنبال کارتون. برای که اصلا رفتار شما مهم نیست، بلکه اون حالی که به او دست میده تازه وقتی بیشتر میشه که شما خیلی خوبید، برای که اون وقتی که او نگران میشه که ببین چقدر داره با پنهانکاری کارشو میکنه که من اصلا نمیفهمم. بنابراین به میزانی که شما بهتر باشید او شکش بیشتر میشه. نتیجتا مسئله شک و سوء ظن مهمه. نکته دیگه که برای من مهمه اینه که حتی شک درباره یه موضوع خوب آسیبش بیشتر از یه واقعیت بده. تو شک زندگی نکنید. اگر شکی دارید و سوء ظنی دارید دنبالش رو بگیرید. اگر لازمه تحقیقتون رو بکنید و خاطر خودتون رو آسوده کنید. با شک زندگی کردن شما را از پا در میاره. و متاسفانه بسیاری از ما با شک زندگی میکنیم که دلایل خاص خودش رو داره و بالاخره از پا در میاییم و رابطه رو خراب میکنیم بدون اینکه حتی ضرورتی داشته باشه. و ای بسا در آغاز اگر شکمون رو مطرح میکردیم مسئله به مشکلمون رو حل میکردیم. تو زندگیتون صمیمانه صادقانه حرفتون رو بزنید و اگر انتظار حل و اثبات مسئله رو دارید بخواید و پرونده رو ببندید و بگذارید کنار. شماره 6 مسئله خشم و عصبانیت. بنده همیشه عرض کردم 1. آدم خشمگین میشه و امروز تکنیکایی وجود داره که به جای روزی 1000 بار خشمگین شدن میشه روزی 10 دفعه خشمگین شد. همه آدم ها خشمگین میشه. من تو بحثی که راجع به خشم دارم دقیقا کوششم اینه که دو تا آدم با یک حادثه یا در یه روز با حوادثی این هم روبرو میشن، یکی 10 دفعه خشمگین میشه، یکی 1000 دفعه. اینو میدونید و به راحتی این آدم 1000 میتونه بیاد به 500 و 200 و 310. 2. به هر حال من شما خشمگین میشید. خشم یعنی انگر. ولی عصبانیت که عبارت از یه نوع رفتار نامناسب هست انتخاب من و شماست. هیچ آدمی عصبانی نمیشه. همینجاست اگر پلیس اونجا ایستاده باشه یا مهمونا باشن، ما همون کاری که بچه‌مون کرد و دیشب عصبانی شدیم، این دفعه عصبانی نمیشه. پس عصبانی ما خودمون رو میکنیم. آدم خشمگین میشه به خاطر باورهاش. آدم خودشو عصبانی میکنه برای که دلش میخواد. نتیجه چون عصبانیت یه انتخاب من و شماست، بهترین مسئله رو حل کنیم. چرا؟ علت داره. خشم و عصبانیت عشق رو به بی‌تفاوتی میبره. چون عشق هرگز تبدیل به تنفر نمیشه. اگر یک کسی رو دوستش داشتی یا عاشقش بودی ازش متنفری، باید بدونی هیچ وقت عاشقش نبودی. عشق به بی‌تفاوتی تبدیل میشه. ولی رابطه به تنفر کشیده میشه. هیچ کس با آدم خشمگین و عصبانی نمیتونه زندگی کنه، برای که خشم و عصبانیت ریشه ی آدم رو میسوزونه. درست مانند حسادت. یعنی خشم و عصبانیت و حسادت دقیقاً ریشه‌شو، یعنی کاری که میکنه این است که ریشه وجودی انسان رو میسوزونه. برای این مسئله خشم و عصبانیتتون حل کنید. علاوه بچه‌ها با خشم و عصبانیت از پا در میان. هم خشم و عصبانیت رو یاد میگیرن، اگر شدید باشه خودشون رو با شما آیدنتिफाई میکنن که فاجعه است، غمگین میشن، نگران میشن و از پا در میاد. بچه نمیتونه نعره بشنوه. تمام این داستانهایی که درباره دیو سیاه و دیو سفید و تنوره میکشه شما میشنوید، دقیقا فریاد پدرهاییست در طول تاریخ که این داستانها رو مادر بزرگا در آوردن برای که بتونن یه پیامی رو بدن، نه اینکه میدونستن چه میکنن. در حقیقت اون دیو سفید و سیاه که تنوره میکشه و به آسمان میره دقیقا مرد عصبانیه. بچه ها تعاملی همچی چیزی رو ندارن. و به منم نفرمایید آدم رو عصبانی میکنند. نمیکنند. شما تصمیم گرفتید عصبانی بشید و این مسئله رو میشه حل کرد. بنابراین بازی خشم و عصبانیت رو در نیارید، برای که گرفتاریست. شماره 7. بسیاری از ما همیشه منتظریم و متوقع. Expectation. ما تو دنیایی هستیم که هرگز انتظاری برآورده نمیشه و هرگز کسی نمیاد. اگرم کسی بیاد، بیش از اونی که به شما میده از شما میگیره. منتظر نشید و حالت طلبکارم به خودتون نگیرید. برخی از شما فکر کنید طلبکارید. یه دست ما صبح که بلند میشیم مثل که بقیه بدهکارن و ما طلبکاریم. این یه نظام آسیب دیده است که در کودکی داریم. و متاسفانه همسر شما اگر طلبکاری شما رو میپذیره، به خاطر اینکه اونم یه جور آسیب دیده که خودشو بدهکار میدونه. برای که مردم دنیا از نظر روانی 3 نوعن. یه ده طلبکارن، یه ده بدهکار، یه ده خرن، یه ده خرسوار. در حالی که آدم سالم آدمی است که نه طلبکار نه بدهکار، بی حسابه. و آدم سالم نه خره نه خرسوار، بلکه پیاده است. اگر تو زندگیتون احساس خر بودن و بدهکاری میکنید، مطمئن باشید خرسوار و طلبکار رو پیدا میکنید. اگر خرسوار و طلبکارید، خود خر و خود بدهکار میاد سراغتون. جالب اینه. و بعد تو زندگیتون کلکتون کنده است. برای که همطور که میدونید، درسته وقتی شما خر سوارید سوار خرید، ولی اشکال کار این که خر شب میره تو طویله با بقیه خرا میخوابه، شما رو هم میبره اونجا میخوابونه. آخر کار بازنده اید. تو زندگی دست از بازی خر و خر سواری بردارید. متاسفانه من تو کار روان درمانی و تراپی بارها دیدم که حرفش این بوده خب میکنه دیگه، زحمت میکشه دیگه، بکنه خب باشه دیگه، حالا دوست داره، به من چه، خودش علاقه داره، ما بیجا برای خودمون نشستیم خوشیم. در حالی که تهش رو که نگاه کنید پیام عبارت از این است که یه بدهکاری رو من پیدا کردم یا یه خری رو من پیدا کردم، به هر دو آسیب میزنه. یادتون باشه هیچ طلبکاری برنده نیست و خوشبخت نیست و موفق نیست و سالم نیست. هیچ خرسواری موفق نیست، خوشبخت نیست، سالم نیست. این یه توهمه و بنابراین با دست از این بازی برداشت. مهمش اینه که من و شما یادمون باشه که مرحله خودکفایی سلف سفیشنسی برسیم. من و شما قرار رو پای خودمون ایستاده باشیم. حالا که من رو پای خودم ایستادم، اونم رو پای خودش ایستاده، بهترین نوع زندگی اینه که دست در دست هم وقتی هر دو رو پای خودمون ایستادیم حرکت کنیم، تا اینکه ما یکی رو بغل کنیم برای این کار یا اون کار، یا اون ما رو بغل کنه برای اون کار و این کار، اینور اونور ببره. در حقیقت ما یه آدمی هستیم علیل و ذلیل که کسی ما رو باید اینور اونور ببره و دیر یا زود او از پا در میاد، ما رو از اون بالا ول میکنه. بنابراین تو زندگی زناشوییتون نقش طلبکار و بدهکار، نقش خر و خرسوار رو ایفا نکنید و منتظر و متوقع نباشید، برای که این انتظار و توقع همطور که میدونید برآورده نمیشه. شماره 8 مسئله نارضایتیه. برخی از ما اصلا ناراضی. مطالعات علمی البته نشون میده همه آدما ناراضین. مطالعات علمی رو نشون میده، ولی کمش اجتناب ناپذیر، دلایل خاص خودش هم داره. ولی بسیاری از ما بدجوری ناراضی هستیم. حتی ما وقتی که اوضاع همه خوبه ناراضی هستیم، چرا قبلا اینجوری نبود، یا چرا تضمین کسی نمیده برای آینده. و بنابراین برخی از اوقات شما حیرون میمونید که چیکار میتونید بکنید. شما متاسفانه وقتی با آدم ناراضی سر و کار دارید، دائما در حال گله است، در حالت شکوه است، در حالت ناله است، در حالت روزخونیه. همیشه نوعی حالی به خودش میگیره که شما حتی وقتی بهش زنگ میزنید، چرا حالا زنگ زدی؟ چرا زود زنگ زدی؟ چرا دیر زنگ زدی؟ چرا دیشب زنگ نزدی؟ چرا دیشب کم حرف زدی؟ چرا حالا میخوای کم حرف بزنی؟ یعنی شما دائما با یه آدمی روبرو هستی که من ناراحت و ناراضیم. و غالب اوقات این نقش رو وقتی بازی میکنن، شما به دلایل روانی اونو میپذیرید. بنابراین ازش بیرون بیایید. نه گله داشته باشید، نه شکوه داشته باشید، نه شکایت، نه ناراضی، نه به کسی اجازه بدید با شما این کارو بکنه. تو زندگی زناشویی اگر شما تبدیل شدید به کسی که دائما ناراضیه، ما رو وردی امریکا بدبخت کرد. این چه جور کاری است که انتخاب کردی؟ بی خودی با داداشت شریک شدی، پدر ما رو در آورد. من به تو گفتم بچه نمیخوام، گفتی بچه سوم بیار، حالا منو بدبخت کرده یا بیچاره کرده. صبح تو غروب. بنابراین شما وقتی فقط میرسید گزارش تمام حوادث بد گذشته است. مثلا اینکه مثلا اون آدم مثلا نقشی نداشته. درست مثل بسیاری از پدر مادرها یا مادرها وقتی بهشون برمیگردم میگم این زندگی رو چرا نگه داشتید؟ حرفشون است که اصلا اینکه بگم چرا موندید. آقای دکتر ما 5 تا بچه داریم. مثلا اینکه مثلا شب عروسی این چه بچه‌ها رو مثلا 2 ساله، 7 ساله، 9 ساله، 14 ساله دست این دادن. قربونت برم اینا بچه‌ها اومدن. یکی بعد از دیگری و احتمالاً شما یه کاری کردید که اومدن. یه جوری وانمود می‌کنیم مثلا اینکه ما مثلا رفتیم یه دفعه 5 تا بچه دادن دست ما. که حالا من چی کار بکنم؟ بنابراین بازی رو از این قبیل در نیارید. شماره 9 مسئله حساسیت، سنسیتیو بودن. می‌دونید بسیاری از ما ایرانی‌ها خیلی دوست داریم که من خیلی حساسم. حساسم یعنی من بدبختم، خاک توسترم، من یه موجودی هستم که پوست ندارم، من یه موجودی هستم که فوتم کنی دردم میاد، اصلا افتخار ندارم. انسان قراره با احساس باشه. با احساس یعنی چیز کوچک خوب رو بزرگ کردن. حساس یعنی چیز کوچک بد رو بزرگ کردن. وقتی شما حساسی یعنی من متخصصم یه چیز کوچیک پیدا کنم که بده با بزرگش کنم. برای آدم حساس یعنی هر چیزی به من برمیخوره. من آلرژی دارم. شما دیدید آدمی که آلرژی داره ممکنه تو این فضا و هوا بیا دائما داره سرفه میکنه، عطسه میکنه، گرفتاری داره. چرا؟ برای که تمام ذراتی که اینجا هستن برای او و برای بدنش دشمن خارجی هستن که به نوعی باید باش بجنگه. بنابراین بی خودی به حساسیتتون افتخار نکنید. و اگر حساسیت باید بدونید پوست نداری، باید بدونید دکتر خودتون درست کنید. افتخار نداره ها، هیچ افتخاری نداره. چون من بارها تو خط رادیو اوایل میشنیدم که آقای دکتر من خیلی آدم حساسی هستم، خیلی خاک تو سر و بدبخت. چون وقتی چند دفعه این پیامو دادید مستقیم میگرسه من درست از این بازی برمیدارم. حساسم یعنی چی؟ من از برگ گل نازکتر به این بدن شب خوابم نمیره به درک. مردم که مسئول برگ گل نیستن. برگ گلی خب گل نیستی تو، خلی برگ گلش بزن. بنابراین بازی حساسیت دارید. مورد بعد شما میدونید ما 3 جور سیستم، یعنی 3 تا لایه مغز ما 3 جور به حوادث جهان برخورد میکنه. 1 ریفلکشن، انعکاس، در حتی قبل از اینکه بخوره واکنش نشون میده. مثلا چشم اینجوری عمل میکنه یا بدن در شرایط حساس اینجوری عمل میکنه، قبل از اینکه چیزی خطر داشته باشه واکنش نشون میده. دو، ریاکشنه، واکنشه، عمل و عکس العمل، توپی زمین زمین بالا میره. سوم، ریسپاند، پاسخ، هر سه با آرن، ریفلکشن، ریاکشن، ریسپانس. تو زندگیتون بسیاری از ما ایرانی ها ریاکشنری هستیم، یعنی عمل و عکس العمل، کاری که مال جهان طبیعت به انسان ارتباطی نداره. شما با یه کسی حرف میزنید، ای بسا این آدم که بهش حرف میزنید هفته دیگه جوابتون بده یا هفت سال دیگه اصلا جوابتون نده، اسم این پاسخه. تو زندگیتون اگر واکنشی هستید کار تمومه. واکنشی یعنی من تمام آنچه رو که اسمش نظام احساسی عاطفی و باور و اعتقاد و بالاتر از همه علم و عقلمه گشتم کنار و به صورت یه پدیده فیزیکی حرکت میکنم و این اصلا افتخاری نداره. وقتی شما به کسی میگید احمق، میگه احمق خودته، این سیستم واکنشیه. و به همین جهت است که تو زندگی زناشویی واکنشی نباشید. بچه ها کلافه میشن اگر شما واکنشی باشید. یعنی بچه شما وقتی شما از در میاید، تو اگر پدر و مادر واکنشی هستید، میخواد ببین الان عیبی توش میبینید یا نه. یعنی متا نگاهی که به شما میکنه چشماش پیداست. برای که میدونه شما مثلا بهش میگید چرا نشستی؟ چرا تلویزیون تماشا میکنی؟ چرا خارج کجاست؟ علتش هم این است که شما یه حادثه میبینید و واکنش نشون میدید. در حالی که بچه امید و انتظارش این است که وقتی پدرش و مادرش از در میان تو، فقط از این که ما هستیم و با همیم و تو هستی و من تو رو دارم و دیدار تو برای من ممکن شده و میتونم تو رو در آغوشم بگیرم، حس کنم، بو کنم، این دارم لذت دارم. در حالی که سیستم ریاکشنری بر اساس آنچه که مینه واکنش نشون میده. به همجاست که حتی شما ممکنه بیاد نیم ساعت تو خونه، بعد از نیم ساعت با پسرتون یا دخترتون درباره مطلبی که شنیدید صحبت کنید، نه اینکه از در بیاد تو. برای که اون سیستم ریاکشنریست، یه موضوعی تو ذهن شماست، به مجرد که او رو دیدید میزنه بیرون. روی این زمینه باید کار کرد و آدم سالم آدمی است که به شرایط پاسخ میده، ریسپاند، نه واکنش. شماره 11، دادگاه درونی. دادگاه درونی، ببینید بسیاری از شما، من تو کار تراپی فراوون دیدم، اینقدر با خودتون حرف زدید که آخر کار به این نتیجه رسید وای که چقدر همسرتون بده و وای که شما چقدر خوبید، در حالی که وقتی که حرف میزنید میبینید یه خل و چل و دیوونهی بیشتر شما نیست. ما براحتی، دوستان عزیز، اگر شنیدید شستشوی مغزی، برین واش، ما توانایی برین واش خودمونو داریم، البته اگر اصلا برینی باشه، ولی به هر حال اگر هست، شما به راحتی میتونید خودتون رو گول بزنید. من همیشه عرض کردم بزرگترین دشمن ما و بزرگترین کسی که ما رو گول میزنه خود ما هستیم. من بارها رو خط رادیو تلویزیون به دوستان گفتم میشه لطفا برید جلو آینه ببینید این بالا رو پیشونیتون ننوشته لطفا مرا فریب دهید؟ اصلا من رو لطفا گول بزنید؟ خواهش میکنم. بنابراین دوستان عزیز، دادگاه درونی رو بندازید دور. دادگاه درونی خطرناکترین دادگاه است. شما حق ندارید با خودتون درباره کار بد دیگران صحبت کنید، هر کی میخواد باشه. با اون آدم میتونید صحبت کنید، نه با خودتون. بگیر بشید ببین چی کار کرد، بهش زنگ زدم محل نسوش، بعد اونجوری کرد، بعد ببین چی شد. شما مطمئن باشید 100% شما مغزتون رو میشویید به گونه‌ای که در اون شرایط حس میکنید، احساس میکنید دوست دارید و هدف دارید. یعنی شما درست مثل دادگاهی هستید که قاضی و وکیل مدافع و دادستان و حتی برخی از اون قاتل و مقتول یکیه، از توش هیچی در نمیاد، هیچی در نمیاد. و من متاسفانه برخی از اوقات زنا و مردایی رو دیدم تو کار روان درمانی، وقتی برای من اومدن صحبت کردن که آی دکتر چی بگم از زنم یا از شوهرم، آی دکتر شما باور نمی، خب بگو، بعد از 20 دقیقه که حرف زدی مزخرفات چیه؟ تو تمامش تو عیب و ایراد داری، رو خط رادیو هم دیدی یا تلویزیون. بسیار از اوقات دوستان میام جو حاج و واج میگم چه شکایتی داره بکنه، اصلا حرفش چیه؟ دادگاهی درونی رو متوقف کنید. به مجردی که خواستید حرف بزنید باید بدون این کار غلطه. شما میخواید خودتون رو گول بزنید، خودتون رو قانع کنید، خودتون رو به صورتی حالا دوست یا دشمن در بیارید و فریبه. ما توانایی این کارو نداریم. ما دادگاه درونی نداریم. ما میتونیم واقعیت رو بریم چک کنیم و بعداً ببینیم باهاش می‌خوایم چیکار کنیم، ولی دادگاه نمیتونیم تشکیل بدیم. این کار همون تنها به قاضی رفتن راضی برگشت. دوم دادگاه خصوصیه. برخی از وقت شما هر روز صبح گزارش را به مادر محترمتون میدید یا به خواهرتون میدید یا به دوستتون میدید، اینا فاجعه است، فاجعه است. دادگاه خصوصی همیشه آخرش توش خیانت و جنایت و ظلم و بیداد، هر کی میخواد باشه و به من نگید. من وقتی که با مادرم حرف میزنم منو سر جام میشونه به من میگه خفه شو ول کن بهتر از این پیرانه میکنی، یعنی چی؟ مزخرفات چیه؟ من اگر مثل تو فکر میکردم صد دفعه باباتو کشته بودم فلان بمان. اینا کار نمیکنه. دادگاه خصوصی لطفا راه نندازید. اینا چون تفکیک کردم برای که متاسفانه بسیاری از شما یه دوستی دارید که تمام گزارشار میدید، حتی برخی از اوقات مسائل خیلی خیلی عجیب و غریب، و بذارید راحتتون کنم. دوستی که برای شما میشه طرف مقابل دادگاه خصوصی با شما مسئله داره، یعنی برخی از اوقات آگاه و ناآگاه دلش میخواد زندگی شما به هم بریزه. من به شما اینو بگم، مخصوصا اگر خودش زندگی بدی داره یا خوبی داره. ای خوب داره برای که میخواد زندگی شما خراب بشه، ای بد داره میخواد مال شما مثل اون بشه. اگر شوهر و زنی نداره برای که ترجیح میده شما هم نداشته باشید، دوتایی با هم باشید. بنابراین نکنید. شما به من نگید من یه دوست صمیمی دارم که همه چیز رو بهش میگم. نه، شما هم که دوست صمیمی نید. دوست صمیمی کسی است که بار اولی که بهش گفتید میگه خفه شو و نمیخوام بشنوم. ولی سومیش که برای من بسیار مهمه، علاوه بر این دادگاه خصوصی چون مهمه، دادگاه کلی و عمومی است یا دیگران. اینجا گرچه مرتبط به اون دو تاست، ولی به دلیل اینکه تو جامعه ایرانی مشکله، واقعا به صورت سه تا موضوع آوردمش، برای که دادگاه درونی، دادگاه خصوصی و دادگاه. لطفا برام توجه کنید، برای که برام مهم این پیام. هیچ زن و شوهری حق نداره درباره زندگی زناشوییشون با هیچ کس هیچ وقت هیچ حرفی بزن. هیچ وقت. برای اینکه این راز همسر شماست، سر همسر شماست، زندگی همسر شماست و شما حق این کارو ندارید. مگر اینکه او اجازه بده، آگاه باشه، موافق باشه، از شما بخواد برید صحبت کن. دوم، هرگز شما از یه همچی چیزی به هیچ نتیجه نمیرسید. اصلا به من نگید که به نتیجه میرسید. حتی وقتی که فکر میکنید با دوستتون که صحبت کردید، با مادرتون که صحبت کردید، با پدرتون که صحبت کردید، شما رو راهنمایی و کمک کرد و شما حتی موضوع و مسئله رو فهمیدید و رفتید زندگیتون درست کردید، دروغ محض. اصلا کار نمیکنه. برای که درست مثل این که بگید فرزند من یه مشکل جدی مغز داشت یا قلب داشت، بردم پلو مادر بزرگش خیلی دوستش داره درستش کرد. به همین شدت عرض میکنم خدمتون. چهارم، به من نفرمایید درد دل کردن خوبه. این یکی از مزخرفات فرهنگی ماست و بقیه جوامع. درد دل کردن هیچ خوب نیست. این همون دادگاه خصوصی و دادگاه درون داشتنه. درد دل هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. آدم سالم تو دنیای امروز درد دل کسی رو نمیشنوه. ما قراره برای همدیگه دوا و دکتر باشیم، ما قرار نیست هم درد هم بشیم. این هیچ مسئله حل نمیکنه. این بقایای یه جامعه وابسته، برده، بدبخت، بیچاره، وامونده است که فقط دلش میخواد در دل تاریک تاریخ تو سرمای زمستان بدنش رو بدن یک کس دیگه بچسبونه که از گرمای بدن او احساس امنیت بکنه و بتونه آروم بگیره. این کار نمیکنه. شما حق ندارید این کارو بکنید. شما یک جا بعد از درخواست شدید از همسرتون که موافقت نکرد، و بهتر این است که پلو تراپیست که میرید با هم برید، هیچ وقت هم حتی تنها نرید مگر اینکه او به دلایل تشخیص بده که کمکتون بخواد بکنه. اگر اصرار کردید و نیومد، اون وقت حق دارید تنهایی برید پلو تراپیست، ولی خارج از اون نه. شما نمیتونید با کسی درد دل کنید. شما راز و سر همسرتون نمیتونید بگید. هیچ وقت کار نمیکنه. این رو خدمتتون عرض می‌کنم، بعد از اینکه با 15,000 نفر تو کار تراپی کار کردم، با 13,000 نفر رو خط رادیو حرف زدم، تو کلاس‌ها 70,000-80,000 نفر آدم اومدن و رفتن و فرصتی برای گفتگو بوده و واکنش بوده، بازی در نیارید. روزی که شما میگید رفتم با یک کسی صحبت کردم یا با مادرم حرف زدم آروم شدم، ابداً چنین نیست. شما در حقیقت یه تخلیه‌ای کردید که این تخلیه بیماری و بدبختی رو پشتش داره. من نمی‌دونم برای چی میرید با دیگران صحبت می‌کنید. چون روزی که نرفتید با دیگری صحبت بکنید و با خودتون صحبت نداشتید، اون موقع است که با همسرتون صحبت میکنید و اون زمانی که میرید کمک میگیرید و اون زمانی که مسئله رو حل میکنید. پدر و مادر شما هیچ تخصصی، هیچ آگاهی، هیچ توانایی برای حل مسائل شما ندارن. دوستای شما ندارن. حتی اگر دوست شما متخصص باشه نداره، برای که رابطه شما اجازه اون ارتباط رو نمیده. برای این دکون و مغازه رو با تعطیلش کرد. حالا بسیاری از ما هستیم که اصلا امانمون نیست همسرمون از در بره بیرون یا از در بزنه بیرون بلاخص گوشی به مادرمون، حتی در ایران که بذار بگم چی شد یا بذار بگم چی گفت. این زندگی مشترک شما، شما حق این کارو نداری. همینجا این نکته رو عرض کنم، اگر مادر شما به شما حرفی زد، خواهر شما یه حرفی به شما زد، به همسرتون ارتباط نداره. شما فرض کنید مادرتون چیزی به شما میگه، خواهرتون چیزی به شما میگه، همسرتون نمیتونه میگه این موضوع رو باید به من بگه. ابدا، برای که راز اوناست بین مادر و دختره. به شما چه ارتباطی داره؟ به شما چه ارتباطی داره؟ شما زندگی مشترک رو میتونید بگید. و بنابراین این تفکیک ها باید صورت بگیره. حالا جالب اینه که ما حرفمون رو با هر کی دلمون خواست میزنیم، بعد میگیم این مادرت هم این چیزی گفت تو باید به من بگی. یعنی همه چیز رو وارونه کردیم. جمله رو باز تکرار میکنم خدمتتون، نکنید این کارو و این بازی رو متوقف کنید. من اگر به شما بگم هزاران طلاق رو دیدم و جنگ بیدلیل رو دیدم که اگر روز اول این دوستان اقدام میکردن 100% میتونستن زندگیشون رو بسازن. عشقها، خانواده، بچه های از پادر اومدن به خاطر اینکه شما با دوستتون، با دوستی که از 10 تا 9 تاش دوست واقعی شما نیستن، با پدر و مادری که همیشه یه جانبا و نظرهایی دارن که حتی برخی از اوقات بیش از اونی که حتی شما باورتون میشه. قبول کنید از من، با صدها پدر و مادری روبرو شدم که چون با ازدواج پسر و دخترشون مخالف بودند، وقتی که شنیدن و فهمیدن که پسرشون و دخترشون در طلاق میگیره جشن گرفتن و اینا به این خاطر این کار کردن که بیچارگی و درماندگی و بدبختی پسر و دخترشون و نوه‌هاشون رو میخواستن، اما به دلیل حماقت و خودخواهی بیشرمانه‌شون فقط دلشون خوش بود که من گفتم نکن. دیدی به تو گفتم؟ نگفتم پسرم نکن، نگفتم دخترم نکن. من اینقدر باید بدبخت باشم که پسر و دخترم رو از هم پاشیده ببینم برای که فقط یک بار یه حرفی رو که بی‌پایه و بی‌مایه زدم و دلایلی که من برای مخالفتم با ازدواج بوده یا اشکالی که اونا پیدا کردن هیچ به عقیده من نداشته درست از آب در بیاد. درست برعکس، روزی که با ازدواج پسر و دخترتون مخالفید، با تمام وجودتون روزی که اونا ازدواج کردن باید برید بگردید، کمکشون کنید، آرزو کنید، دعا کنید، هر کاری بلدید، که امیدوارم من نظرم و فکرم و عقیدم غلط باشه و چون شما میدونید عیب و ایراد چیه، کمکشون کنید که گرفتار اون آسیب نشن. تا اینکه درست برعکس، خوشحالی شما این باشه که ما که میدونستیم، ما که گفته بودیم، چند دفعه به تو گفتیم، نگفتیم این کارو نکن، چی شد دایید من نیومد این حرفا رو بزنه، رها کنید این بازی رو. دورانش به سر آمده. این نشان دهنده یه آدم وامونده بدبخت بیچاره است که فقط در به در به دنبال اینه که شاید یه جای حرفش درست از آب در بیاد و حیثیت و شرف و آبروی پیدا کنه که نداره. بنابراین این موضوع رو به دلیل اینکه به من بفرمایید در شهر لس آنجلس بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق چیه، خدمتتون عرض می‌کنم، دخالت اطرافیان. اولینش. و بنابراین نکنید. هیچ مشکلی رو حل نمی‌کنه. حتی به من نگید که وقتی رفتم به پدرم و مادرم و دوستم گفتم چنون تو دهن من زد که منو برگردون. اتفاقا همینجا خطر است. همینجا گرفتاری است. همینجا. روزی که مادر و پدر شما به جای اینکه با واقع‌بینی با مسائل برخورد کنن، شما رو سر جاتون میشورن و به خانه شوهر یا زنتون برتون میگردونن، همونجا اولین قدم رو برای به هم ریختن زندگیتون برداشتن. ماجرای یه ذره جدی‌تر از ایناست. و متأسفانه تو فرهنگ ما اصلا فکر میکنیم بسیاری از شما شب عروسیتون اولین گزارش رو به دوستتون این باده که دیشب چی شد و فلان شد، حتی مادرتون استاده مادر چی شد چیست. و ما دلمون خوشه که احتمالا اینقدر ما به هم نزدیکیم که همه چیزمون رو به هم میگیم. خب از این بعد قربونتون برم، هر وقت رفتید دستشویی سیفون رو نزنید، او بره یه مطالعاتی تحقیقات بکنه بعد بزن. چجوری میشه این پیامو داد؟ بنابراین درگیر نکنید خودتون رو و گزارش ندید تموم شد و رفت، به او هیچ ارتباطی نداره، هیچ به هیچ کس. من نمیدونم چجوری میشه این صحبت کرد در حالی که بسیاری از ما اصلا پرواز میکنیم و اینا نشانه گرفتاری و بیماری است و متاسفانه نگاه وحشتناکی است که تو این زمینه داریم. مورد بعد، مسئله تو خانه ها، مسئله لشکرکشیه. ببینید غالب اوقات شما فکر می‌کنید اصلا وقتی ازدواج می‌کنید باید دنبال لشکر. اولا آدم‌ها رو موافق خودتون کنید، نظر این راجبه شوهرتون یا زنتون خراب کنید، اونو ببرید اینور، بالاخره ما یه لشکر داریم. و بنابراین آماده این برای جنگ. حتی بعد از این مدتی میری سراغ بچهای بیچاره که اونا رو بیاریم سمت خودمون. پسرم سمت منه ولی دخترم خره دیگه، رفته سمت باباش. یعنی ما در حال جنگیم و لشکرکشی. و بذارید به شما بگم، روزی که دارید این کارو میکنید شما آماده اید برای جنگ و نابودی، و روزی که بچه‌ها این وسط قرار بگیرن هم له میشن میان شما دوتا، و بعد از اینم که شما کارتون تموم شد به ماشینای شما بسته میشن و از دو طرف میرید و از وسط دو نصف میشن. مبارکتون باشه. لشکرکشی ما نداریم. ما کدوم جنگو درش هستیم؟ با همسرتون میجنگیم. فاجعه است تو فرهنگ ما که میگن گربه رو باید در حجله کش. گربه رو در حجله کش داستانشو میدونید. عروس و دامادی رفتن تو حجله، تو حجله هم هست. در حجله، نه در حجله. رفتن تو حجله به گربه گفت برای من آب بیار. خب گربه چرخی. بهش گفت من به تو گفتم برو آب بیار ولی میکشمه. دو گربه چرخی گفت گوش سرتو گوش تو گوش میبرم. گربه که خب نرم. گربه رو گرفت سرشو گوش تو گوش برید، سرش انداخی بر تنش انداخی بر به زنش برگش گفت گفت برای من برو آب بیار. زنش رفت آب آورد. اسم این گربه رو در حجله کشتنه. و متاسفانه بسیاری از ما فکر میکنیم که باید گربه رو در حجله کش. فاتحه ما همونجا تو حجله کنده شد. شما از حالا آماده شدید برای نابودی. بنابراین این داستان لشکرکشی رو بگذارید کنار. شماره بعدش ماجرای جدا و فاصله گرفتنه. بعضی از شما خیلی زود کویت میکنید. مرم از زیاد. یعنی نه دیگه بهش کاری ندارم. بلش. من که اصلا فیچی. دیگه بچه ها رو داره و منم بیرم دنبال کار و زندگی و بدبختی تو دامتاون. اینم. یعنی شما یه نگاهی دارید که اصلا تصمیم به جدایی گرفتید. نکنید. این جدا و فاصله گرفتن فاجعه است. من کاری ندارم، اصلا بهش احساسی ندارم، اصلا علاقه ای ندارم، اصلا هیچی بین ما نیست، اصلا به خدا هیچ. حالا جلو بچه ها به خاطر بچه ها هستیم، مهمونی میریم، ولی بعد تو ماشین که میریم هیچی نمیگیم. اونجا که میریم یه دو دفعه اون مثلا میاد عزیزم چیزی میخوای؟ من میگم نه، برای که جلو بقیه است. بعد شب که میشه درک میبنیم کاری نداریم، بعد اون میره تو اتاق خودش، من تو اتاق خود. جدا و تنها نکنید. شما به این دنیا نیومدید و ازدواج نکردید که جدا و تنها باشید. این کار شما رو بالاخره از پا در میاره. و مهمم این نیست که بچه ها میدونن یا نمیدونن، دیگران میدونن یا نمیدونن. شماره 16ش خاطر آسوده کردن. نه اون دادگاه رو کند کنید، بخوری طلبکار نشید. شماره 16 خاطر آسوده کردنه. شما میدونید یه گرفتاری بزرگ مثلا تو مردا اینه. مردا نه چون مادرشون دوستشون داشته، یک. دوم این که بهشون گفتن تو با دنبال زنا بدوی. اشکال کار مردینه. وقتی یه زن میگه من تو رو دوست دارم یا میره باشه ازدواج میکنه، میگن خب این که دیگه هست، دیگه شد والده آقا مصطفی ما رفت. ما دیگه هیچ قرار نیست این کاری بکنیم. بنده است که مطالعاتی که رو کوهابیتنت یعنی زن و مردایی که با هم زندگی میکنن شده کاملا نشون میده که تنها چیزی که امتیاز این نوع زندگی مرد هنوز یه کوششی برای نگه داشتن زن و عشق زن میکنه. متاسفانه این گرفتاری بزرگ. خاطر آسوده نکنید. اشکال کار این است که درست شما تو زندگیتون مانند دو تا اتومبیل هستید که توی فری وی هستید. اگر خاطرتون آسوده شد، یکیتون توی فری وی از شما جدا میشه و گرچه اول ممکنه همدیگر رو ببینید ولی به زودی دیگه همدیگر رو نخواهید دید. هیچ وقت خاطر آسوده نکنید. هیچ وقت فکر نکنید اینجاست. هیچ وقت فکر نکنید که این مونده همینجاست. یکی از گرفتاری‌های متأسفانه مردا اینه ها. یکی از گرفتاری‌های مردا اینه. مردا یه تصور و توهمی دارن که این زن مخصوصا اگر بچه داشته باشه میمونه. گرچه میدونم وقتتون گفتم ولی برای من مهمه. یه خانم اومد پلوی من و برگشت گفت که من یه حرف خیلی بدی به مادر شوهرم که خیلی عصبانیم کرد زدم و اینها، آقا چسبیده که ما باید طلاق بگیریم چنین اینا. بالاخره من یه دو دفعه تلفن کردم آقا نمیاد. بالاخره جلسه سوم تونستم بعد از آشنایی قلابش کنم بیاد جلسه سوم نشد. اولم کج نشست به منم میشه معلوم نمیذاش که چی میگن مثلا ما اومدیم نه تموم شد آقای دکتر فلان به ما. بعد از 20 دقیقه دیدم زورم بهش نمیرسه. برگشتم بهش گفتم که میتونم از تو خواهش کنم به من بگی واقعا چه شد؟ چی شد؟ شروع کرد که بله اینجوری شد. بعد زن من اینو گفت. گفتم من نمی‌دونستم اینجوریه. شما حق داشتی. حق داشتی. زنی که یه همچین حرفی رو به مادر شوهرش میزنه همون بهتره که زن مرد طلاق بگیره. یه زن. آقای رفیق صندلیشو چرخوند و گفتم بله خیلی زن. خانومم یه نگاهی به من کرد که مردی که ما اومدیم به تو $400 پول دادیم، دو تا $200 تو هم به من گفتی مزخرفات چیه، حالا یه دفعه نظرت عوض شد و بعد از اون رفتی زد زیر گریه. منم وقتی زد زیر گریه بیشترش کردم. خب هر دوی خانم نمیاد میگفتی شما یعنی چی سه تا بچه داشتید خجالت داره یه زنید یه شرفی شما زن به این کلامش به عفت کلامش فلان این بیچاره اینجوری زد زیر گریه همینجوری معطل مونده و بعد از یه مدتی که مردم خیلی راحت شد، گفتم خانم حالا خیر، برای چی ناراحتی؟ اش خیر، خب طلاق میگیره، حقم داره، جدا میشه، میگه برو رمال کارتون. شما یه 6 ماه یه سال تو این حالت افسردگی مونید، بعد از 6 ماه یک سال خب از این حال همه بیان بیرون میان، بالا به کمکتون میکنم میاد بیرون، با این مرد میرید بیرون، با اون میرید بیرون، با این میخوابید، با اون میخوابید. آها که دفعه دید ما داریم زنشو با این و اون میخوابونیم، به 30 ثانیه نرسید، گفت آهای دکتر البته ای قول بده دیگه از این حرفا نزنیم، میتونه برگرده. اوکی، چون یه گرفتاری که مردا دارید بدونید، فکر میکنید این زنتون همینجوری محتاج و منتظر و التماس میمونه؟ این اولشه قربونتون برم. خانم شما مواظب شوهره باشید که انقدر اصرار میکنید عزیزم نرو هر کاری میخوای بکنی، یه روز میره، چون میبرنش. بنابراین خاطر آسوده نکنید، این زندگی رو باید نگهش داشت. شماره بعد، تقسیم کامل کاراست نکنید. یه دفعه نگید که مالی دست من، بچه ها دست تو. دوران division of labor به این صورت گذشته. یعنی تقسیم کار رو میشه فهمید، ولی همیشه خبر، گزارش، دانستن این مسائل باید از جانب همه باشه. تقسیم کار دورانش به سر آمده. اینکه من اصلا کاری به کار بچه‌ها ندارم، تو هم کاری به کار مسائل اقتصادی پیش گرفتاری است، به طوری که برخی از وقت وقتی آدم از بعضی از مردم می‌پرسه که بچه‌ها کلاس چندمن، میگه ببخشید بذارید خانم کلاس چندمن، و وقتی زن برمیگره میگه کلاس پنجم و هفتم، ماشاءالله من فکر کردم سوم و چهارم، چون اصلا خبر نداشت کلاس چندمن. ولی اگر بگید چرا، میگه خب این کارا رو خانومم میکنه، من خبر ندارم. و بسیاری از اوقات شما زنایی رو می‌بینید که اصلا نمی‌دونن محل زندگی شوهرشون یا محل بیزینسش چیه. او دو تا جا عوض کرده، اینا هنوز فکر می‌کنن تو داون تاون، در حالی که خبر ندارن عاشق چینیا شده تو چاینا تاونه. دوستی بود که رفت توی مغازه، دوستش دید یه چینی داره فارسی حرف میزنه، فکر کرد مثلا ممکنه مال مثلا مناطق خاص ایران باشه که ذره صورت چین دارن. گفت این چینیه؟ به دوستش گفت آره چینیه. گفت چی؟ گفت 6 ماه از چین اومده. گفت چقدر خوب فارسی حرف میزنه. گفت آره خیلی خوبه. گفت برم تبریک بهش بگم چرا خود فارسی یاد گرفته. گفت دستم به دامن دیچی نگه، این فکر کنه داره انگلیسی حرف میزنه، چون داونتاون باور شده بدبخت بیچاره انگلیسی. خب بنابراین خودتون درگیر تقسیم کار نکنید، بسیار خطرناک. شماره 19 یا 18 مسئله مثلثه. ببینید مطالعات علمی نشون میده که رابطه میان زن و مرد رابطه بسیار شکننده یه خط، و بنابراین وقتی که دچار اشکال میشید، اگر نتونید پایه خودتون رو محکم کنید و رابطه رو محکم کنید، خطری که همیشه وجود داره این است که یه ضلع سوم پیدا کنید یا یه نقطه سوم و یه چیزی به اسم مثلث درست کنید، بهش میگن ترنگولیشن. ماجرای مثلث چیه؟ شما میبینید زن و شوهر نمیتونید رو هم سر کنید، میگید من میخوام درس بخونم یا من میخوام کار بکنم یا میری سراغ مواد مخدر، ولی بدترینش داشتن بچه است. یعنی یه بچه میارید اون بالا میذارید، حالا از نظر علمی تمام فشار و آسیبی که تو سیستم شروع کنه تو این سیستم جنگ چرخیدن تا بالاخره منفجر میشه. یکی از کارهایی که روانشناسا معمولا میکنن این است که متوجه این ترنکولیشن باشه. به همین جهت است که مسئله کار، مسئله تحصیل، مسئله بچه، مسئله مواد مخدر، مسئله مذهب، اینا ضلع سومند، اینا نقطه سومند و بسیار خطرناکه. زن و شوهر قراره بتونن با هم مسائلشون حل کنن و احتیاج به خوردن مشروب یا آوردن بچه برای حل مسائل زندگی نداشته باشن و الا گرفتاری است. شماره بعد مسئله ائتلاف کلیشه. ببینید یکی از چیزایی که تو جامعه ایرانی فراوونه اینه که دفعه پسر میچسبه به مادر. فرض کنید یه بچه دارید. بنابراین این زن و شوهرن اینجا و بچه هم اینجاست. یه دفعه مادر بچه رو برمی‌داره با خودش، دو تایی میرن اینور، یعنی مادر اینجاست، بچه اینجاست و شوهر اینجاست. یعنی این دوتا کنار همن. تو خانواده‌هایی که شما یه دفعه می‌بینید پسرتون، دخترتون یا بچه‌ها به شما نزدیکن، از اون دورن، فاجعه است. بچه‌ها احتیاج به این دارن که به هر دوی پدر و مادر به یه اندازه نزدیک باشن. بچه‌ها احتیاج به این دارن که خاطرشون آسوده باشه، در مرکزی هستن که حمایت پدر و مادر رو مثل دوتا ستونی که سقف رو روش گذاشتن دارن. بنابراین بی خودی کوشش نکنید این پسر رو بکشید به سمت خودتون یا این دختر رو بکشید یا یکیشون رو برای خودتون نگه دارید، که تو خانواده‌های ایرانی اینقدر هست که برخ از وقت ما یه بچه رو از وسط 5 تا بچه‌مون می‌گیریم و اینو تبدیل می‌کنیم به کلفت و نوکر و پسر و دختر و شوهر و زن همیشگیمون و در نتیجه همه بچه‌های دیگر از پا در میاریم و زندگی رو. این کار خطرناکی است. شماره 20 قواعد بده. مطالعات علمی نشون میده بسیاری از اوقات تو زندگی اشکال زندگی اینه که قوانین بدی وجود داره. قوانینی که بچه‌ها باید این موقع بخوابن یا بیدار بشن، قوانینی که بچه‌ها میتونن مثلا تو اتاق پدر مادر بخوابن یا نخوابن، قاعده این که بچه‌ها میتونن خونه دوستاشون برن یا نرن. لطفاً تمام قواعد، لا، رولز، رگولیشن، هر چی اسمشو می‌خواید رو تو خونه چک کنید و خاطرتون آسوده باشه که شما دقیقاً میدونید چی کار دارید. قوانین خونه‌ها غالب اوقات بد و غلطن، اشکال نه تو پدر نه تو مادر، تو بچه است، تو قاعده و قانون. درست مثل که شما بیاد تو ترافیک لس آنجلس رفتید میگید سرعت باید 2 مایل باشه که هیچ کس تصادف نکنه، یا همه باید با سرعت 100 مایل برن برای که بخوایم زود به کارمون برسیم. این دستور و این قانون موجب مرگ و گرفتاری توی جامعه خواهد شد. شماره 21، عادات و اعتیادات مضر. ما هممون یه مقدار عادت داریم، ما هممون یه مقدار اعتیاد داریم. بی خودی نگید یه مختصر مشروبی است، میدونید من عادت دارم شبای 2 تا 3 تا حالا آبجو یه جوری میخورم. یه جوری هم نشون میدید مثل آقای اومده میگه یه ذره، یعنی یه چی میگفت، میگفت یه دونه آبجو کوچولو. گفتم آبجو کوچولو چیه؟ بعد خانم شما رو خط آقای دکتر ودکا و اینو اونو اونجا پیدا کردی، فهمیدم آبجو کوچولو یعنی چی. بنابراین بازی در نمیام، یه مختصر تریاکی میدونید از نظر پزشکی توصیه کرده، بی خود توصیه کرده. یا ببینید تازه علم ثابت کرده که نکرده، مریوانا اشکالی نداره، این مزخرفه. شما 4 سال مریوانا بکشید داغون شدید رفتید، شوخی داری؟ این تبلیغات و این بازی‌ها و این حقوق بازی‌هایی که تو این سیستم‌ها وجود داره که معنایی نداره، یه دم به حساب خودشون تحقیقات کردن. بنابراین بازی در نیارید، عادت و اعتیاد رو مواظب باشید. یا من مثلا عادت دارم که هر صبح برم خونه مادرم، هر شب برم خونه مادرم، اینا گرفتاری درست میکنه قربونتون برم. اینا مسئله است، اینا عادته، اینا اعتیاده، جز در وقت ضرورتی که احتیاج به همچین مواظبت و مراقبتی. ماجرا یعنی چی؟ یا برخی از اوقات من شبا میرم اونجا، بعد دیگه میمونم، دیگه خسته میشم، یه چیزی میخورم، بعد تلفن میکنم، من همینجا میخوابم. میدونید بعد بسیار از اوقات من این پدر مادرها رو دیدم و اتفاقاً یه خانم آقایی که هر دو تا متخصص هستن پلو من اومدن که آی دکتر این پدر مادر من فکر کنیم از چند سال میمونن. اتفاقاً پدر مادر اومدن، من دیدم ماشاءالله از هر دو اینا سر حال ترن. میخواستم تو جلسه بعد برگشتم بر دوستش گفتم، بودم اینا تو شما دوتا رو خاک نکنن نمیمیرن. ولی اصلا یه بازی پسر در آورده بود که من چند سال هستم هیچ. یعنی این عادت ها رو مواظبش باشید. شماره بعد، شما تو زندگی زناشوییتون نه پدر همسرتون میتونید باشید نه مادرش، نه پسرش میتونید باشید نه دخترش، نه روانشناسش میتونید باشید، نه نجات دهندش میتونید باشید. نکنید. رابطه زن و شوهری غیر از زن و شوهری هیچی نیست. برخی از شما دوست دارید که برید تو زندگی زناشویی که بشه باباتون، یا یکی بشه مامانتون، یا یکی بشه معلمتون، یا یکی بشه دکترتون. شما هی رول مریض رو دارید، اونم رول دکتر رو داره. شما میشید پدرش، اونم میشه میزنه میشه دخترتون. خب غالب اوقات این دختر بزرگ میشه میره. به همین سادگی. بنابراین مواظب باشید، رابطه زناشویی فقط رابطه زناشوییه. به همین جد است که با کسی که دکترتونه، با کسی که تراپیستتونه، با کسی که نمیدونم پدرتونه، با کسی که مادرتونه ازدواج نکنید. در حالی که بسیار از وقت میکنید. این همه آدم دیدم که اومدن حتی با منم آرگیو میکنن که آقای دکتر سن چه اشکالی داره. منم همیشه حرفم زدم، گفتم اگر یه زن 60 ساله و یه مرد 60 ساله از پسر و دختر 20 ساله خوششون میاد، این 60 ساله خوش سلیقه است، خوش ذوقه، این دختر و پسر 20 ساله دیوونه. این که شما 60 سالتونه پسری زنید یا مردید از دختر 20 ساله خوشتون میاد، باریکلا. ولی این وارونه، اون پسر دختر دیوونن، اونا بیماری دارن میشه پیدا کرد. به منم نفرمایید سن چه اهمیتی داره. کامان، اهمیت اصلا چه اهمیتی داره؟ اگه میخواید بحث بکنید، یعنی بحثای بیپایه و بیماری. شماره 23، پنهانکاری نکنید قربونتون برم. بازی در نیارید، مانور نکنید، کلک نزنید. یعنی یه جوری اوضاع رو درست نکنید که زیر زیرکی کارا رو بکنید. و حتی میدونید وارد بحثش نمیخوام شم، 9 تا بازی رو تو خانواده میشناسیم که از همه بدترش و خطرناکترش قهره. قهر بدترین نوع خشم و دشمنی است. پنهان مثل موریانه زندگی رو میخوره. حالا جالب اینه که بسیاری از ما دست به قهرمون خوبه، یه دم التماس به این که قهر نکنمون، بعدم طرف میگه جام خوب شد، ما هیچ کاری نکردیم، هی طرف یا دنبالمون. بنابراین آدم هیچ کاری نکرده، تازه طرف هم گناهکاره، خودش هم برنده است، فاجعه است. یه مقدار بازی رو تو خانواده میشناسی، نکنید. It's a game. به همین جاست که توصیه میکنن انجام ندید و کنار این پنهانکاری، دروغ، فریب. مثلا من یه پولی میذارم کنار برای روز مبادا. من مثلا فرض کن که با مادرش یه صحبتی میکنم ولی به خودش نمیگم. این کارا بسیار خطرناکه. شماره 24 مسئله روابط غیر کارکردیه. فقط اشاره میکنم 4 نوع dysfunctional communication مواظبش باشید نکنید. اولینش بهش میگن placating. placating یعنی من اهمیت ندارم، تظاهر، تعارف، دروغ، من بی ارزشم، من بی اهمیتم، هر چی تو بخوای، هر چی تو دوست داشته باشی، من اصلا کی هستم، من اصلا منم تو این دنیا به خاطر شما، من زندگیمو وقف شما، مثلا شوهرم، زنم و بچه‌هام کردم، من اصلا داخل آدم نیستم، برای خودم چی خریدم، نه لباسی، نه چیزی، فقط شما خوش باشید، به خوشی شما ما خوشیم، شما خوشبخت باشید ما خوشبختیم، نباشید ما بدبختیم، از این پرت و پلا. بسیاری از شما نوع رابطه‌تون تمام مدت همین، یعنی من هیچم، بی ارزشم، بی اهمیتم. یادتون درست برعکس، بلیمینگ، سرزنش کننده، همیشه تقصیر تو بود، تو کردی، تو بچه‌ها اینجوری، تو بود. ببین روز یادت دو سالش بود گفته می‌کنم خواستم بزنم تو گوشش، تو نگذاشتی، اگر همون موقع زدم تو گوشش الان آدم شد. حالا بیا درستش کن. همونطور که من عرض کردم بسیاری از ما می‌دونیم وقتی از شکم مادرم میام بیرون با انگشتم میام بیرون، اول فکر کنن پسر، بعد متوجه میشن نه انگشتش. همیشه تقصیر یکی دیگه است. نوع دومش بلیمینگه و شما تو خانواده میره که همیشه تقصیر کی بود، کی بود، من نبودم، تقصیر تو بود. سوم کامپیوتینگ، تو شما تو آقایون فراوونه، مثلا این مهندس هم باشید خدا به خیر کنه، کامپیوتینگ همیشه حرفای حسابی، این با اون نمیخوره، این یکی انگار مثلا دنیا همش ضرب و جمعه. در بسیاری از موارد یعنی حسابگر، مثلا نباید بچه این کار بکنه، بچه قرار نیست تا ساعت 8 بیدار باشه، کجا در اومد، بچه قرار نیست اینقدر بستنی بخوره، کی گفته؟ یعنی همین جوری برای خودمون داستان درست میکنیم. بنابراین کامپیوتینگ و حسابگر، ظاهرا حرف حسابی میزنید ولی مطلقا حرفتون حسابی نیست. چهارمین نوعش پرت و پلاست، بهش میگن دیستراکتینگ. پرت و پلا، شما به همسرتون میگید مثلا چرا مثلا نرفتی بچه رو از مدرسه بیاری، بعد میگه تو برو اول دماغتو عمل کن بعد میگم. چه ارتباطی بین این دو تاست؟ ولی پرت و پلاست، درست مثل بچه‌هایی که وقتی بهشون میگید وای میگن بیکاز، یعنی چی وای بیکاز؟ در ایران هم میگفتن چرا، میگه برای ارا، از کجا در اومده؟ بنابراین تو زندگیتون اگر این چهار نوع کامیکیشن دارید فاجعه است، بهش میگن دیسفانکشنال کامیکیشن، این کار نمیکنه، چه پلوکیتینگ باشه، چه بلیمینگ باشه، چه کامپیوتینگ باشه، چه مسئله دیستراکتینگ باشه، اینا کار نمیکنه. مواظب این روابط باشید. و بالاخره آخرش رابطه جنسیه. قبلا یه اشاره کردم، رابطه جنسی رو تعطیل نکنید، کمک بگیرید از همسایه‌ها، نمی‌شه چون اتفاقا آقای رفت پر دکتر، گفت آقای دکتر ما 10 سال ازدواج کردیم ولی هنوز خانمم حامله نمی‌شه، گفت خب محلتون عوض کنید، معلوم شد مسئله اونجا. بنابراین تو زندگی رابطه جنسی رو مواظبش باشید، برای که اصلا شما به این دلیل ازدواج کردید، به من نگید برای چیزای دیگه بود، میفهمم، ولی اینا مواظبش باشید، برای که اگر رابطه جنسی رو خرابش کردید تو به همش زدید، بعد از این مدتی خیلی چیزی باقی نمیمونه. و بعدم اگر کسی هستید که به این چیزا علاقه ندارید و دنبال مسائل روحانی و نمیدونم هوایی هستید، بهتره یه ذره از اون آسمونا بیاد پایین، برای که وقتی بیاد پایین متوجه میشید طرف رفته و اون وقت است که گرفتاری پیدا میشه. نتیجتاً شماره آخرش و 25ش این است که مبادا رابطه جنسی رو دست کم بگیرید و اونو کم اهمیت نشون بدید به دلیل باورها و اعتقاداتی دارید. من بسیار سپاسگزار هستم که اومدید. بسیار ممنون هستم که منو تحمل کردید. اصلا قرار نیست این حرفا رو بپذیرید و قبول داشته باشید. اگر با من موافقید توش یه تجنظری بکنید. اگر موافق نیستید یه ذره جدی بگیرید نظر خودتون. ما متاسفانه مشکل پارکینگ داریم. یه کمی هم پارکینگ گرونه، امیدوارم اذیتتون نکنه. لطف کنید باشون همکاری کنید. به هر حال ماشینتون رو میارن.
Sarbuk.Alanha.com. ممنونم.